درود و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. با برنامه دیگر از افق جنبش کارگری در خدمت شما هستیم. همانطور که مطلع هستید، روز دوشنبه آینده برابر با 22 بهمن 46مین سالگرد انقلاب بهمن 57 است. به همین خاطر در برنامه امروز افق جنبش کارگری به بررسی وضعیت طبقه کارگر و عموم مزد و حقوق بگیران و نیز تهیدستان در طول 46 سال گذشته تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت. در گفتگوی این برنامه این هفته هم همراه خواهیم بود با رفیق رضا رئیس‌دانا. امیدوارم که تا آخر برنامه ما را همراهی فرمایید. ابتدا خوش آمدگویی می‌کنم به رفیق رضا رئیس‌دانا.
منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان گرامی شما و تشکر میکنم از دعوت من در این برنامه.
سپاسگزارم از حضورتون رفیق رضا. رفیق رضا، همانطور که در مقدمه هم اشاره کردم، 46 سال پیش مردم ایران در یک انقلاب توده‌ای بزرگ سلطنت پهلوی را سرنگون کرده. نقش توده های تهیدست شهر و روستا و شرکت وسیع آنها در اعتراضات و از جمله حمایت آنها از روحانیت به رهبری خمینی هم در سقوط رژیم شاه و هم تسلط روحانیت بر انقلاب مهم بوده. امروز پس از 46 سال وضعیت این تهیدستان یا به قول حکومتی ها مستضعفان در کجا قرار داره به نظر شما؟
همونطور که شما گفتید، در زمان شاه یا دیکتاتوری در واقع سلطنتی، به خاطر سیاست‌های اقتصادی تو زمینه کشاورزی و زمین‌های کوچیکی که دهقان‌ها بعد از اصلاحات ارضی داشتن و عدم اشتغال و نبود امکانات اقتصادی، مجبور می‌شدن که همین تهیدستان در واقع روستا به شهرها مهاجرت بکنن که امیدی برای زندگی در واقع داشتن. ولی وقتی که می اومدن، به دلیل اینکه نمیتونستن جذب صنعت بشن و عدم امکانات و نبود مسکن، به حاشیه شهرها میرفتن و اینا در واقع کسایی بودن که تحت تاثیر شعارهای غیر طبقاتی روحانیت قرار گرفتن، مثل اینکه مثلا جامعه بی طبقه یا نفت و مجانی، آب مجانی، مسکن مجانی. در نتیجه این تهیدستان شهر و روستا موتور حرکت انقلابی شدن که روحانیت رو به قدرت رسوندن و روحانیت هم از این وضعیت استفاده میکرد که اونا رو سازمان بده. ولی بعد از 45 سال نه تنها این حاشیه نشینی یا تهیدستی و حاشیه تولید بودن کم نشد، بلکه گسترش هم پیدا کرد. ما کافی همونطوری که در برنامه قبلی هم گفتیم توجه داشته باشیم که خود به اصطلاح مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان میکنه که 30% از مردم جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارن و از 18% قبلی به توی مدت 10 سال به 30% گسترش پیدا کرد. و غیر از اینکه این مسئله 30% وجود داره، 6%شون در فقر شدید هستن. خب این مسئله تنها به اینجا ختم نمیشه. ما اخیراً صحبت‌های حاجی بگلو، رئیس شورای عالی استان‌ها، اعلام کرد که 20 میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی میکنن. یا یکی از مقامات اصفهان گفت شهرنشین ها در دو قدمی حاشیه نشینی. و اصلا ما این مسئله به خاطر تورم و فشارش رو هزینه و مسکن به طور مشخص موجب شد که مردم در بین به اصطلاح بقا و مسکن مجبور بشن تغییراتی در مسکنشون به وجود بیارن و به جاهایی برن که ارزونتر باشه تا بتونن معاش و در واقع حیات خودشون رو حفظ بکنن. اگر زمان شاه ما میگفتیم که این حاشیه نشین ها در واقع کسانی هستن که نمی خونهای اونها رو در گل می نشونه و بادی در هم می ریزه، ولی تو این رژیم ما مواجه هستیم با چادرخوابی، کپرخوابی، تو خودروخوابی و اخیرا هم همونطور که دیدیم مسئله به اصطلاح گورخوابی و پشتبون‌خوابی هم گسترش پیدا کرد. اینا همه نشون میده که فقر گسترش پیدا کرده و هیچ سازمان یا برنامه حمایتی هم از این فقیرها وجود نداره. طبق همون 6% فقر شدید، 5 میلیون باید تو فقر و در واقع تو شرایط بد زندگی که براشون فقط زنده بودن مطرح باشه قرار دارن. ولی چه سازمان حمایتی میتونه از این انبوه فقرا یا تهیدستان شهر و روستا حمایت بکنه؟ تنها سازمان هایی که وجود دارن مثل کمیته امداد یا سازمان تأمین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن فقط 4 میلیون، اونم با وضعیتی که طبق آمارهای خود اداره بهزیستی مددجویانی که یک نفر هستن حدود 600 هزار تومان در ماه دریافت میکنن، یا خانواده هایی که 2 نفر هستن 900 خورده، نزدیک به 1 میلیون. ما میدونیم که با توجه به این تورم و افزایش قیمت ها چه شرایطی رو برای این به اصطلاح تهیدستان به وجود میاره که قطعا از زندگی روزمره خودشون هم عاجز خواهند بود. در مجموع اگه نگاه بکنیم توی این 45 سال نه تنها رژیم جمهوری اسلامی مستضعفان رو نجات نداد، بلکه به اندازه جمعیت اون موقع ایران به تهیدستان و فقرا افسود، یا در واقع تهیدست و فقیر تولید کرد. این مسئله عدد خیلی مهمه. اون موقع تازه شهرنشین یا روستانشین ها بیشتر بودن، شهرنشین ها کمتر، و جمعیت ایران 34 میلیون بود، ولی الان در حال حاضر شهرنشینی 75% و این نشون میده که در واقع چه به اصطلاح جمهوری اسلامی در تولید فقر و تهیدستی نقش داشته.
بله. خب رفیق رضا، در دوره انقلاب بهمن کارگران در شهرها و به ویژه کارگران نفت که با اعتصاب خود آخرین ضربه را به دیکتاتوری پهلوی وارد کردند، نقش تعیین کننده‌ای در سرنگونی رژیم سلطنتی داشتند. وضعیت این کارگران در 45 سال پیش و امروز در سال 1403 چگونه است؟ این کارگرانی که در سقوط رژیم قبلی نقش عمده‌ای داشت.
بله، همونطور که شما گفتید این مسئله به اصطلاح نقشی که کارگران شرکت نفت داشتن در سرنگونی رژیم و اصلا اساسا کارگرها بعد از انقلاب، ولی وضعیتی که کارگرها پیدا کردن بعد از اون، اگر به خود آمار نگاه بکنیم در واقع میگه که حالا این آمارها محافظه‌کارانه و حداقلی و به قولی در واقع دستکاری شده است. 60% از جمعیت نیاز به در واقع یارانه دارن تا بتونن معیشت، حداقل معیشت خودشون رو تامین کنن. در هر حال این سیاست هایی که از نظر اقتصادی بعد از حالا جنگ، مشخصا مسئله خصوصی سازی یا مسئله عمومی سازی، در واقع عمومی کردن سرمایه های اجتماعی و مسئله اقتصاد آزاد مطرح شد، ما با یه وضعیت اقتصادی با در رابطه با کارگران و زحمتکشان مواجه بودیم. اگر نگاه بکنیم به عواملی که توی زندگی کارگران و وضعیتشون تأثیر داشت، یه مسئله اینه که ما چند دهه در واقع تورم دو رقمی داریم. خب این تورم توی زندگی و معیشت کارگران تأثیر مستقیم داره، و اگه نگاه بکنیم از طرف دیگه میبینیم که قیمت یا ارزش ریال، کاهش ارزش ریال در مقابل دلار به صورت افزایش یابنده و شوکه کننده ای ادامه داره و الان در حدود 85 میلیون به بالاست. با توجه به حوادث اخیر انتظار میره که در واقع قیمت دلار بیشتر بشه و این خودش تاثیر بسیار زیادی توی زندگی مردم داره، به طوری که الان نگاه بکنیم میبینیم که قیمت مسئله تنها قبلا اقلام خوراکی، لبنیات، روغن، الان مسئله فرض کن سیب زمینی یا حبوبات هم هر روز قیمتش افزایش پیدا میکنه و این کارگران و زحمتکشان رو به خاطر اینکه قدرت خریدشون افزایش پیدا نمیکنه در تنگنا قرار میده. همین مسئله تورم، یعنی بحران اقتصادی در کنار تورم، یک رکود اقتصادی رو به وجود میاره که خود این رکود اقتصادی نتیجهش این شده که رشد تولید وجود نداره. با عدم رشد تولید درآمد سرانه کم میشه و فقر گسترش پیدا میکنه و در مجموع این وضعیت اقتصادی که وجود داره مسئله رو که به وجود آورده، از یک طرف مسئله به اصطلاح کارگرایی که بیکار هستن و ارتش در واقع ذخیره کار که فشار میاره خود این به مسئله به اصطلاح کارگران رسمی برای حقوق و معیشت خودشون، و از طرف دیگه در واقع بی‌ثبات کاری و افزایش داده و مسئله در واقع، حالا اگر نگاه بکنیم در واقع به این همین وضعیتی که وجود داره در ارتباط با اینکه کارگران در چه وضعیتی هستن، اساساً این مسئله اقتصادی قدرت خرید ایران کارگران رو کاهش داده. ما در برنامه قبلی هم به این مسئله اشاره کردیم که اگر قدرت خرید کارگران بخواد حفظ بشه، در واقع نسبت به 10 سال پیش باید 45-49 میلیون درآمد داشته باشه و تازه فقط ثابت بمونه و این خودش در واقع 400% قدرت خرید کارگران در واقع کاهش پیدا کرده. و باید توجه بکنیم که این مسئله، تازه تمام این مسئله هایی که ما در ارتباط با وضعیت فعلی کارگران گفتیم، در مورد کارگرانیه که در واقع رسمی هستند و درصد کم، 5% از کارگران رو تشکیل میدن. و همینجاست که میبینیم کارگران یا در واقع همین مشخصا که تو سوال شما مطرح بود، کارگران شرکت نفت که اون موقع ضربه نهایی رو به سرنگونی رژیم زدن، الان در واقع با ایجاد تشکل‌های خودشون، چه کارگرای رسمی، غیر رسمی و کارگرای قراردادی، ارکان ثالث، تمام اینا یک جنبش مطالباتی رو درگیرش هستن برای اینکه مقابله بکنن از سقوط زندگیشون به ته در واقع یا قعر دره فقر. و همینجاست که ما میبینیم که جمهوری اسلامی که مسئله شبه انقلاب 57 رو با حضور کارگران داره و از طرفی مواجه هست با حرکت‌های کارگری، موجودیت خودش رو تو خطر می‌بینه و همینه که می‌بینیم که سران سه قوه تشکیل میشن. فقط مسئله‌شون این میشه که اولویتشون مسئله اقتصاده. پزشکیان رئیس جمهور میگه که ما باید این مسئله رو حل بکنیم، مسئله معیشت مردم رو حل بکنیم و نمیشه که اونا میان و اعتراض میکنن ما اونا رو دستگیر بکنیم. یا قالیباف مسئله مسکن گرونی اونو مطرح میکنه و اینکه تورم از سال 1402 تا 403 طبق آمارهایی که دستکاری شده است و اقلام خاصی رو در نظر میگیره، میگه تورم کاهش پیدا کرده ولی مردم اثری از این کاهش در زندگیشون نمیبینن. دو دلیل، یکی مثلا این که خب این اعداد به قول خود فعالین کارگری وابسته به رژیم دستکاری شده است و از طرف دیگه قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نکرده و همین هست که مسئله به اصطلاح نشون میده که کارگران رو یا بخوایم نتیجه ای از این وضعیت بگیریم، رژیم جمهوری اسلامی کارگران و زحمتکشان رو له کرده و در واقع شرایطی رو به وجود آورده که میبینیم خیلی شرم‌آور و نفرت انگیزه.
بله. خب رفیق رضا، یک مسئله دیگه ای هم که تو این 46 سال اتفاقات زیادی حولش روی داده، مسئله قانون کار بوده. مسئله قانون کار که تدوین اون خواست کارگران پس از انقلاب 57 بود و برای رژیم جمهوری اسلامی به یک بحران جدی تبدیل شد که بالاخره در آبان 1369 به تصویب رسید. اگه میشه شما برای بینندگان بفرمایید که دلایل این بحران چه بود و بالاخره قانون کار چگونه اصلا تصویب شد و در این دوره چه روندی رو طی کرد؟
بله، جمهوری اسلامی خب بعد از اینکه به قدرت رسید و از یک انقلاب توده‌ای گسترده به عنوان یک به اصطلاح قدرت سیاسی ایدولوژیک با ایدولوژی در مار عصر شترچرانی با مواجه شد با یه جامعه مدرن، در نتیجه بحران‌های زیادی پیدا کرد. یکی از این بحران‌ها مسئله قانون کار بود، با توجه به اینکه در مقابل خودش میدید که به تدریج تشکل‌های کارگری شکل می‌گیرند و فعال هستند و ما بزرگترین حرکت تظاهرات عظیم اول ماه مهر رو بعد از انقلاب داشتیم و این مسائل باعث شد که در واقع در فکر تدوین قانون کار باشن، ولی از اونجایی که از نظر به اصطلاح فقهی با مسئله مناسبات و روابط کار بیگانه بودن، نمیخواستن این مسئله به اصطلاح تدوین قانون کار رو بپذیرن. نهایت سرحدی زاده در زمان نخست وزیری موسوی 200 ماده از قانون کار 200 ماده رو در واقع مطرح کرد، ولی این مسئله در واقع بحران به وجود آورد تو ساختار خود رژیم. وقتی که این رو میفرستادن شورای نگهبان نمیپذیرفت به همون دلایلی، اصلا مشخص میگفت ما نباید به روابط کارفرما کارگر دخالت بکنیم. خب اساس مسئله فقها در ارتباط با نگاه به مسئله کارگر و فقهی بودنش مسئله اجاره و اجاله رو مطرح میکنه، در نتیجه نمیخواستن بپذیرن و از طرفی هم فشار کارگری بود. نهایت این که این قضیه بهشون تحمیل شد و وقتی که این مسئله رو پذیرفتن که انجامش بدن، همین به اصطلاح قانون کاری که مورد تصویب بالاخره قرار گرفت بعد از 10 سال، میبینیم که تمام به اصطلاح دولت مردان و کسایی که توی قدرت بودن از نظر اقتصادی و سیاسی سعی میکردن یه جوری اونو مسلح بکنن و از بین ببرن. ما این رو میبینیم در اوایل، در ابتدای قضیه، مسئله به اصطلاح بعد از اینکه قانون کار مطرح شد، مسئله به اصطلاح عدم شمول کارگاه های 5 نفره به قانون کار بود و بعد از اون مسئله 10 نفر مطرح شد، در صورتی که 70% از به اصطلاح نیروی کار در صنایع کوچیک به اصطلاح کار میکنن. اگرچه یه نکته هم اینجا بگم که قالیباف مطرح کرده که باید این قانون ملغا بشه و خود یکی از فعالین کارگری مطرح میکنه که دلیل این مسئله در واقع این هست که چون تعداد زیادی از شاغلین در این کارگاه ها هستن و قانون کار شاملشون نمیشه، با شمول قانون کار مسئله بیمه اجباری میشه و حق بیمه پرداخت میشه. با توجه به اصطلاح ورشکستگی صندوق های بیمه، یه امکان جدیدی برای دوباره مجددن انجیب کارگران برای این صندوق ها تعمیم میشه. دومین مسئله ای که مورد هجوم کارفرماها، سرمایه‌دارا و دولت قرار گرفت، مسئله تفسیری که از قانون ماده 7 و 10 کرد که اونجا مسئله در واقع کار دائم مطرحه، ولی اونا این مسئله کار دائم رو که کار دائم با به اصطلاح حقوق دائم و مسئله کار موقت با قرارداد موقت رو مطرح کرده بودن، اون رو تبدیلش کردن به اینکه فقط در یا در واقع بیشتر قراردادهای کاری موقت سفید امضا و به همین شکلی که به اصطلاح الان وجود داره ادامه پیدا بکنه و این در واقع بی‌ثبات سازی نیروی کار بود که کارفرماها و دولت سعی کردن انجامش بدن. و سومین موردی که از قانون کار مورد تهاجم دولت مردان جمهوری از زمان رئیسی قرار گرفت و الان هم میدری و وزارت بازرگانی سعی میکنن اون رو پیش ببرن، مسئله تعیین حقوق دستمزد یا در واقع نفی قانون ماده 41 قانون کار تو زمینه دستمزده که اولین مسئلهش در واقع تورم و دومیش تعیین هزینه سبد به اندازه هزینه سبد خانوار یا یک زندگی در واقع در خوره خانواده 3 تا 4 نفره کارگری. ولی اونجا اینا مطرح میکنن که باید حقوق در واقع بر اساس صنعت و موقعیت جغرافیایی تعیین بشه و به این ترتیب میخوان مسئله این قانون کار رو به طور به اصطلاح کامل حذف بکنن. و الان هم میبینیم که ما در شرایطی قرار گرفتیم که دوره در واقع پسا قانون کاره و جنبندی که بخوایم به اصطلاح داشته باشیم اینه که تو این مدت اگرچه تحمیل شد بهش و نیروهای در واقع تشکلهای کارگری مستقل به اون حد شکل نگرفته بود که بتونه همون حداقل های قانون کار رژیم هم حفظ بکنه، خب طبیعی بود که رژیم به قانون کار یا قانون های حمایتی که در ارتباط با کارگران هستن اونا رو سعی بکنه اجرا نکنه، مسله بکنه و از بین ببره.
بله، خب رفیق رضا، شما تو سخنانتونم اشاره کردید بحث تشکل های کارگری و تشکل های مزد و حقوق بگیران. جا داره اینجا یه فوکوسی هم روی این موضوع بندازیم. در دوره انقلاب 57 تشکل‌های کارگری و مزد و حقوق بگیران در چه موقعیتی قرار داشتند و در این دوره 45 ساله چه روندی رو طی کردند؟
ما میدونیم که رژیم در واقع دیکتاتوری شاه یا استبداد در واقع اختناقی مانع از شکل‌گیری تشکل‌های کارگری می‌شد و همین مسئله در واقع موجب شد که بعد از انقلاب تشکل‌های کارگری شکل بگیرن با فضایی که به وجود اومده بود. شوراهای کارخونه شکل گرفت، تشکل‌های کارگری شکل گرفت و همون موقع رژیم رو در واقع به صرافت انداخت که در مقابل اون تشکل‌های زرد رو به وجود بیاره، مثل خانه کارگر یا مسئله شوراهای اسلامی کار رو به وجود بیاره. و بعد از این که مسئله در واقع از 30 خرداد به بعد و مسئله به اصطلاح شروع جنگ فرصتی به وجود آورد که رژیم این تشکل‌ها و فعالین کارگری رو به شدت سرکوب بکنه. ولی 2 دهه پیش در واقع شروع شد توی جنبش کارگری به ایجاد تشکل‌های مستقل و این مسئله در واقع اساساً با تشکل شرکت واحد شکل گرفت که ما می‌دونیم همین صادقی که الان خودش ناراضیه و مسئله کارگری رو در رابطه با دستمزد و اینا مطرح می‌کنه، اون موقع زمون و اصاله رو با تیغ موکت بری برید. یعنی ببینید چه خشونتی در واقع در جلوگیری از تشکیل سندیکاهای مستقل تو ایران بود. اگر ما قبلا مثال میزدیم مثلا آفریقای جنوبی یا کشورهای دیگهی که زیر دیکتاتوری و سرکوب تشکلهای مستقل رو به وجود آوردن، الان تو خود ایران این یک مثالی هست یا موردی هست که ما خودمون باهاش روبرو بودیم. ولی خوشبختانه بعد به خاطر فشارهای اقتصادی و تنگناهایی که کارگران مزد و حقوق بگیران باهاش رو در رو بودن، ما شاهد رشد تشکل‌های کارگری هستیم و می‌بینیم که این تشکل‌ها تو همه زمینه‌ها شکل می‌گیره و مسئله حتی تو بعضی از تشکل‌های کارگری مسئله سراسری شدنشون مطرحه، نهادی شدنشون مطرحه. در هر حال اگر اون موقع مسئله دیکتاتوری و عدم ایجاد تشکل‌های کارگری مطرح بود، الان می‌بینیم که توی یک استبداد سرکوبگر این تشکل‌ها شکل می‌گیرن و باید در واقع شاهد این باشیم که به تدریج این تشکل‌ها بتونن به هم بپیوندن و شرایطی رو به وجود بیارن که نه تنها سراسری شدنشون تلاش بشه یا متحقق بشه، بلکه از پیوند این تشکل‌ها بشه یه نیروی طبقاتی رو وارد میدون کرد که بتونه از منافع کارگران و زحمتکشان دفاع کنه.
خب رفیق رضا، به عنوان آخرین بحث برای این بخش افق جنبش کارگری امروز، من میخوام از شما بپرسم نقش نیروهای چپ و کمونیست در ارتباط با سازمانیابی تشکل‌های کارگری و توده‌ای در دوره انقلاب چه بود و اکنون برای تقویت سازمانیابی مزد و حقوق بگیران چه راهکارهایی میتونه مؤثر و راهگشا باشه به نظر شما؟
بله، همونطور که صحبت کردیم مسئله این بود که اون دیکتاتوری شاه امکان ایجاد تشکل‌های کارگری رو نمیدونه، حداقل از بعد از 32 به اون وقت یک حکومت در کودتایی مستقر شده بود و بعد از اون هم در رابطه با مسئله نیروهای چپ ما میدونیم که علارغم فداکاری از جان گذشتگی و آرمان خواهی که نیروهای چپ داشتن، ولی تاکتیک یا در واقع حرکت های جدا از توده رو سازمان دادن و در نتیجه اگرچه در دوران انقلاب بزرگترین سازمان چپ مستقل در خاورمیانه رو همین نیروهای به اصطلاح چپ شکل دادن، ولی به دلیل اون سیاست ها و نگاهی که داشتن منطق سازماندهی کارگری رو درک نکردن و همین مسئله در واقع موجب شد که نتونن یک نیروی کارگری رو یا طبقاتی رو در سازماندهیش دخالت بکنن و کمک بکنن تا بتونن در مقابل تهاجم جمهوری اسلامی مقاومت بکنن. و اینکه الان چه کار باید به صلاح کرد، من فکر میکنم که مهمترین وظیفه چپ در واقع حمایت از تشکلیابیه، همونطوری که گفتم به خاطر مسائل اقتصادی و فشارها طبعا به طور عملی این تشکلها شکل میگیرن، ولی مسئله سراسری شدن این تشکلها و ارتباطشون با همدیگه و اتحادشون با همدیگه از اهمیت بالایی برخوردار میشه، به دلیل اینکه کثرت یا در واقع قدرت ما تو کثرته، نه کثرت بیشک برای که سازمان یافته. و از طرف دیگه چپ ها باید بتونن از آزادی های بی قید و شرط سیاسی دموکراسی دفاع بکنن تا شرایط عملی شکل‌گیری نیروی یا در واقع همین کارگران رو به وجود بیارن که بتونن توی حرکت های عظیم به سر اجتماعی اقتصادی تاثیرگذار باشن. من فکر میکنم چپ باید کمک بکنه به سازمانیابی و اتحاد تشکل‌های کارگری.
بله، یک بار دیگه از شما سپاسگزارم رفیق رضا رئیس‌تانا که در برنامه این هفته افق جنبش کارگری شرکت کردید.
منم از شما تشکر میکنم و بینندگان گرامی شما که در این برنامه همراه ما بودن، موفق باشید.
سپاسگزارم، با آرزوی موفقیت برای شما هم. بله بینندگان گرامی، به پایان گفتگوی این هفته افق جنبش کارگری رسیدیم. امیدوارم که گفتگوی این هفته هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تردیدی نیست که در یک برنامه نیم ساعته یا 40 دقیقه یا یک ساعته نمیتوان جز به صورت بسیار کلی و عمومی به تحولاتی که مزد و حقوق بگیران کشور در 45 سال گذشته از سر گذرانده‌ان پرداخت. ولی در حد توان خودمان کلیاتی از این مدت را پیش روی شما گذاشتیم. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در برنامه‌های آینده افق جنبش کارگری بتوانیم با تفصیل بیشتری به این تجربه‌های گوناگون جنبش کارگری در این دوره 45 ساله بپردازیم. به شما بینندگان گرامی بدرود میگم و امیدوارم که در برنامه‌های آینده افق جنبش کارگری ما را همچنان همراهی کنید.